بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علی سیما بقیت الله فی الارضین جل الله تعالی فرجه الشریف در راه من سواه و فدا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و اسلک بنا محجته و انصره نفسا عزیزا و انصرنا به نفسا عزیزا. کلاس همچنان دو کلاس خواهد بود. مثلا امروز هم روز شنبه است، روز شنبه. من قبل از این کلاس تا 9:30 جای دیگه درس دارم، دیگه از 9:30 خسارت کنم بدم. بعد امروز هم به خصوص پایین باز دیگه کمی معطل شدم، دیگه تبدیل به یک ساعت شد مثل قبل. منطقه انشاءالله از فردا شما به همون نزد بیان و نزد همون 9:30 شروع کنیم که دو ساعت بخونیم. منطقه این دو ساعت این نتیجه شد که یه ساعت ما اضافه کردیم، فردا تأثیر شد دوباره. امیدواریم که دیگه اتفاق نیفته. حروف جر و معانیش رو میخواستن بیان بکنن. به علا رسیدیم. علا 1439 بار در قرآن تکرار شده، یعنی 1439 بار تکرار شده. قهرن شما وقتی این معانی رو بخونید، معانی دیگر هم توجه بکنید، در 1439 مورد تکلیف یک کلمه رو مشخص کردید. به این کم نیست، لذا توجه بهش ضروری و مهمه. این رو به این خاطر عرض بکنم که خب حالا 1439 مورد اینجا توی این مواردی که ذکر شده، شاید 6 مورد 7 مورد مثال قرآنی ذکر شده باشه. بعد 1430 خورده هنوز میمونه، شما یه 10 مورد دیگرش رو هم ببینید. حالا 1400 موردش، 1420 موردش اون خب نگاه نکنید. اما حالا که 1439 سوالات و قرآن داریم، شما وقتی که معانی رو خوندید روی 10 موردش تصدیق بکنید که خب این معانی که میگیم کجاها قابل انتباه هست و کجا این رو باید ملتزم شد. خب یکی استعلال و لها معانن، معانی داره. یکی از معانی استعلال. استعلال یعنی چی؟ طلب بلندی کردن، یا یعنی فائق آمدن. معانی علا، اصلی ترین معنا استعلا، که شاید در موارد دیگر هم به یه صورت این معنا خودش رو نشون بده. استعلا یا حقیقی یا مجازی. استعلا رو میگیم فائق آمدن، علو بلندی، استعلا طلب بلندی کردن. فائق آمدن شاید معنای بهتری باشه. فوق، فوق قرار گرفتن. میگید استعلا خودش یا حقیقی یا مجازی. استعلای حقیقی یا حسی یا معنوی، مجازی هم که مجازی. خب منظورمون چیه؟ میگیم چیزی بر چیزی قرار بگیره، این رو با علا بیانش میکنن. فائق آمدن یعنی یه چیزی فوق یه چیزی بشه، چیزی بر چیزی قرار بگیره، این رو بگیم استعلا. چیزی که بر چیزی قرار میگیره، گاهی وقتا واقعا بر چیزی قرار میگیره. میگید که الکتاب و علل منزده، حقیقتا کتاب روی میزه، بر میزه. یا میگید که الطالب علی کرسی، طلبه روی صندلیه، رو صندلی، واقعا صندلی اون زیره، طلبه روش نشسته. این میشه حقیقی. این رو عرض میکنم تا مجازی بعد معناش روشن بشه. یعنی واقعا چیزی بر چیزی فائق آمده است، روی اون قرار گرفته. حسی هم هست، شما میتونید ببینید با یکی از حواس پنجگانه درکش بکنید که معمولا با دیدنه. از طالب و علل کرسی، الکتاب و علل منزده، زیدون علل سطح، زید رو پشتبونه، رو پشته اون الان نیم رو پشته اومدیه، مخصوص هم هست. این میشه استعلای حقیقی شی. گاهی هم استعلای حقیقی هست اما معنویه، مثلا این که میگید که علا زیدن دینون، علا زیدن دینون یعنی چی؟ یه دینی، دین یعنی یه بدهکاری، یه بدهکاری به گردن زید هست، واقعا به گردنشه. اما کون نشون بده اونجور که کتاب روی میزه نمیشه دین رو روی گردن زید نشون داد، اما واقعا دین بر عهده زیده، واقعا رو دوششه، رو گردنشه، اما واقعا چیه؟ یه امر معنویه، یعنی یه امری نیست که شما با حس درکش بکنید. مجازی چیه؟ مجازی اینه که واقعا روی اون نیست، کنارشه، اما شما میگید رو. مثلا حضرت موسی دارن در دل شب میرن، راه رو هم گم کردن، همسرش نمیخواد زایمان بکنه، سرماشون هم هست، هم هوا سرده، هم وقت زایمانه، هم تاریکه، هم راه رو گم کردن، بعد همینجور تو بیان سرگردان که هستن میگن که یه نور از دور میبینن، به اینها قال لأهلهی امکثوا، به اهلشون میگن همینجا امکثوا، مکث بکنید، همینجا بمونید، انی آنست و نارن، دارم یه آتشی رو میبینم، لعلی آتیکم منها به خبر او یا به جذبت من النار، شاید رفتم یک مقدار آتش آوردن که لااقل گرم بشی، او اجد و علن نار هدا، یا شاید من اجد و علن نار هدن، شاید بیابم بر آتش یک هادی رو، یه هدایتی رو. اونجا یه کسی راهنمایی پیدا کردیم که گفت جاده از کدوم طرفه. خب بیابم بر آتش، بر آتش یعنی چی؟ یعنی آتش که داره میسوزه، یه کسی بر آتش اونجا رو آتش نشسته که من برم ببینمش. بر آتش یعنی چی؟ کنار آتش. این علا رو، این رو میگن استعلای مجازی، منتها بالاخره انسان کنار آتشه، یک نه علو و غلبه‌ای داره بر آتش، اما روی آتش نیست اونجور که زید روی صندلی یا روی پشت بامه. این علایی که به معنی جنب، از یه دو جنب نار هدا، کنار آتش، این استعلاست، اما استعلای چیه؟ مجازیه. اما اون موارد بالا که ببینید واقعا استعلاست، دیگه مجازی نیست، به کناره، کنار زیدی دینیه یا کنار صندلی یا آدمیه، نه واقعا به گردن زید دینه و روی کرسی کسی نشسته هست، جمع کنار. بله بله، اگر واقعا روی اون نیست، کنارشه و ما میگیم رو اون. چی؟ دیگه اطراف بودن یا نبودنش بر ما مهم نیست. خب اون که اصلا اون استعلای معنویه، اون استعلای معنویست. الرحمن و علل عرش، خدا بر عرش است، نه خدای امر محسوسیه نه عرش خدای امر. چرا؟ استعلای حقیقی معنوی، اصطلاح حقیقی معنوی، الرحمن و علل عرش. اونجا که دو طرف، دو طرف یا یک طرف چیزه، امر غیر محسوسه، اونجا دیگه نمیتونه اصطلاح حسی باشه، مجازی نیست. چرا؟ تو نمیگید که خدا کنار عرشه، که خدا واقعا بر عرشه، منتها آیا عرش خدا یه کرسی چارپایه ایست که خدا، مثلا خدا جسم نیست که روی اون عرش و روی اون کرسی نشسته؟ نه. بله. نه خب آخرش اشراف، اون کسی که کنار آتش است بر آتش اشراف داره. خب دیگه لذا نمیخوایم اصل و تعدد معانی نیست، اصل اینه که ما میخوایم تسهیل و تسریع در فهم بشه. خب این راحت با اصطلاح قابل جمعه، اون تا اصطلاح مجاز. خب آخرش باید بگی در شهر. خب پس گرفتی عبارت رو ببینید، میگید که علا و لها معانه، علا معانی دارد، منها یکی از اون معانی الاستعلاء و استعلاء، و هذا اکثر استعمالاتها، این بیشترین استعمالات علاست. یعنی علا رو در بیشترین استعمالاتش وقتی شما مشاهده میکنید میبینید که معنای استعلاء داره. و هو نوعان، استعلاء اون فائق آمدن، برتری جستن بر دو نوع است، حقیقیون و مجازی. حقیقیون بعد از دو سطر و مجازیون، یکی حقیقیه یکی مجازی. حقیقی و هو اما حسیون، اونی که واقعا فائق آمده است و حقیقیه یا حسیه، مثل این آیه شریفه و علیها و علی الفلک تحملون. علیها هاش به اون انعام، به اون چارپایان میخوره، بر چارپایان، بر گاو و اسب و استر و شتر و اینها، و بر فلک و بر کشتی حمل میشوید. شما بر چارپایان حمل میشوید، طرف واقعا سوار اسب میشه، واقعا سوار شتر میشه. اصطلاح حقیقی حسی هم هست، میگید که میگید این شطورش، اونم اون آقا، اون آقام روی شطوره. علیها یعنی بر اون انعام چارپایان، به اسب و گاو و شطور و گوسفند و اینها میگن انعام. خب منتها اینجاها دیگه معلومه که دیگه مثلا سوار گوسفند میشه، دیگه همون شطورشه و مثلا اسب و اینها. بر انعام و بر فلک و بر کشتی تحملونه، شما حمل می شوید. خب اصطلاح حقیقی حسیه. او معنویون، گاهی هم ممکنه اصطلاح معنوی باشه، حقیقی معنوی، مثل این آیه شریفه تلکر رسولو فضلنا بعضهم علا بعضن، این پیامبران یا آن پیامبران رو ما برخی را بر برخی تفضیل دادیم. وجود شریف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر همه پیامبران تفضیل داده شدند. پیامبر اسلام بر همه پیامبران تفضیل داده شدند. اما این بر، این فائق آمدن، یه امر واقعی مجازی نیست که بگیم مجازن داریم بگیم، نه واقعا ایشون تفضیل داده شدند، اما یه امر حسی نیمی. یا علی دینون، بر من دینی، اونم حقیقی معنوی. یا همون الرحمنو علی العرش استوا، حقیقی معنوی. مثال زیاد میشه. و مجازی، مجازی در قبال اون حقیقی، که قوله تعالی او اجد علی النار هدن، یا بیابم بر آتش هدایتی را یا هدایتگری را. خب اجدو علن نار یعنی کنار آتش، نه اینکه علن نار یعنی واقعا علن نار برم رو شعله های آتش یک کسی رو پیدا بکنم، نه. نه به وسیله آتش نه، او جذبتن من نار، برم یه قبسی از آتش بیارم، یه جذوه‌ای از آتش بیارم. تو آیات مختلف تجرات گاهی قبسنه گاهی جذوتنه، من برم یه مقدار آتش بیارم، یا برم کنار آتش یه کسی رو پیدا بکنم که هدایت بکنه، راه رو پیدا بکنم، هدایتی پیدا بکنم. اونجا که رفتم راه رو تشخیص بدم، یا یه کسی باشه بیاد هدایت بکنه، اینا راه رو نشون بده. مهم علنار، یعنی بر آتش، که اون استعلاش رو داره. کسی که بر آتشه، کنار آتشه، اشراف بر آتش داره، پس استعلا داره، اما استعلاش مجازیه، روی شعله های آتش نیست. خب این یک معنا که اصلی ترین معنا همین. معنای دوم مصاحبه. مصاحبه رو اگر خواستیم حذف بکنیم به جاش میشه بنویسیم چی؟ معه، به معنا معه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و غذا را اطعام میکنند با دوست داشتنش. نه اینکه غذا رو دیگه سر سیری، دیگه غذا اصلا به دردشون نمیخوره، اطعام میکنند. و یطعمون الطعام علی حبه، صبح تا الان روزه گرفتن. کسی که صبح تا الان روزه گرفته الان یه نونم پخته، صبح تا الان روزه بوده الان یه نون جو پختن که حالا بیاد افطار بکنه. خب این نون جو رو دوست میداره چون الان گرسنه است، با اینکه این نون رو دوست میداره میده. یطعمون الطعام علی حب الطعام، با دوست داشتن غذا، با اینکه این غذا رو دوست میدارن این رو میدن به کی؟ یطعمون مسکینم و یتیمم و اسیرا، اطعام میکنن مسکین را، یتیم را و اسیر را. مصاحبت اطعام است با حب طعام، اطعامشون، اطعام کردنشون همراه است با محبتی که به طعام دارن. یعنی سر سیری غذا رو خب حالا اینا که باید بریزیم، یا بفرمایید نخورید دیگه باید بریزیم، نه بفرمایید نخورید، نه خودمونم گرسنه ایم، یه روز، حالا روز اول، بعد دو روز، روز دوم، سوم، سه روز طرف روزه گرفته فقط آب خورده، حالا تا روز سوم هم دوباره یطعمون الطعام علی حبه، واقعا غذا رو، این نون رو دوست میداره اما میده. علی حبه، یه احتمال دیگه هم هست که حبه یعنی حب الله، یعنی با محبت خدا. یه احتمال سومی هم هست که علی حبه یعنی حب الاطعام، یعنی اصلا اینا کریمن، اطعام رو دوست میدارن. نه اینکه نه هستش میشه علی مصاحبت، میدهن طعام را با محبتی که به طعام دارن، با محبتی که به اطعام دارن، با محبتی که به خدا دارن. یکیه هر سه تش، یکیه علا حب به طعام، او علا حب به اطعام، او علا حب به الله. نه به خاطر
محبتی که اطعام کردن،
نه به خاطر خدا میدن، اما با این که یعنی اینقدر کریمن که اطعام رو دوست میدارن. چرا؟ هم یکی از سه چیز رو دید، روشنترش همون طعامه. خب بقیه هم بالاخره مایی، ما همین آیه احتمال داره که به اطعام بخوره، مثل اعدلو هو اقرب للتقوا بشه، احتمال هم داره که به خدا بخوره، چون هو الا ماشاءالله تو قرآن داریم که به خدا برمیگرده، اینجا هم هست، ولی کم روشنترش همون طعامه. حالا اونا رو فعلا دیگه بیاید بیاییم حالا بعد. از ثانی المصاحبه گفتیم، از ثالث از ظرفیه. به جای ظرفیت اگر خواستید یه چیزی بنویسید چی می‌نویسید؟ به معنا فی. و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، حضرت موسی علیه السلام وارد آن شهر شدند در موقع غفلت اهل اون شهر. علی حین یعنی فی حینه، در زمان غفلت از اون شهر، از اهل اون شهر، زمانی که اهل اون شهر غافل بودن. زمان غفلت چی بود؟ حالا این رو تو تفسیر گفتن وقت القائله، یا وقت قیلوله بود، همین نزدیکای ظهر بود که وارد شدن، یا بین مغرب و عشا که اون روایت داره، بین مغرب و عشا رو میگن ساعت غفلته، بین مغرب و عشا ساعت غفلت، اون یک یکی دو ساعت اول شب. حضرت موسی همون بعد از نماز مغرب، یعنی بین مغرب و عشاء وارد شدن. نمازی هم که اون موقع انسان میخونه نماز غفیله غفیله چی؟ غفلت. حالا دیگه اون رو تفسیر بریم علا حینه، یعنی فی حینه. اینجوری تو قرآن داریم بازم که علا به معنا چیز، علا رو معنی فی گرفته باشه. مورد چهارمش مرادفت و من، به معنای من باشه. مرادف یعنی هم ردیف هم معنا، مثل این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم ویلون ویلون لل متففین، وای بر کم فروشان. متففین کیان؟ الذین اذکتالو علن ناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. کسانی که چون از مردم پیمان ستانند، کامل ستانند، و چون برای مردم پیمانه کنن کم گذارند. اونایی که از مردم که طرف میاد یا کشاورزی حالا زحمتش رو کشیده میاد بفروشه گندم هاش رو، اینها که چون از مردم پیمانه ستانند، وقتی که این کشاورز میاد میگه اینا رو عقب این کامیون زدم، اینا رو چیل بکنید و تحویل بگیرید. حالا که میخواد چیل بکنه تحویل بگیره چه میکنه؟ یست توفون اون پیمانه که داره پره پرش میکنه که یه وقت خوب هم تکونش میده این پیمانه پره پر اینجوری. بعد میگه خب چند پیمانه شد؟ 5 پیمانه کل این بود. ولی حالا بعد یک کسی میاد بخره، حالا که یک کسی میاد بخره که میخوان برای مردم پیمانه کنن چه میکنن؟ همین میرز حالا یکم این دیگه چیزی نیست سرش خالی. اون وقتی که استیفا یعنی کاملا گرفتن، موقعی که این پیمانه میخواد بگیره با پیمانه کامل میگیره، وقتی که میخواد برای دیگران بکشه بفروشه شاید 5 پیمانه بشه 5.5 پیمانه اونجوری. اینا رو میگه حالا یکم بابا اینا دیگه چیزی نیست همین بس دیگه پیمانه بعدی رو بیاریم همینجور. خب این میشه کم فروش تو گرفتن دقت اونجور. خب ازکتالو علناس یعنی ازکتالو مننناس، وقتی که اکتیال میکنند از مردم، که از کردیم تو ترجمهش گفتیم از مردم پیمانه ستانند، وقتی که یعنی کیل میکنن که بگیرن از افراد، اون کشاورز اومده این جنسش رو بفروشه به اینها، اونجا یستوفونه استیفا میکنن یعنی کامل میگیرن که این پیمانه یه ذره دو تا گندم دیگه میگیره، دو تا دونه گندم هم بریزید که پیمانه پر بشه، یا شیر میخواد پیمانه بگیره در میرزه میرزه حالا دیگه سر میکنه تا اون حدش میرزه، حالا میخواد بفروشه نه حالا یه کمی هم یه 3-4 سال سر اون چیزش خالی باشه پیمانش اون مهم نیست این میشه کم فروش. خب ازکتالو مننا علنا. خب واژه بعدی واژه انه، 464 بار تو قرآن تکرار شده، 464 بار یعنی باز شما 464 تا کلمه رو باید تکلیفش رو تقریبا مشخص بکنید. ولها معانه، این هم معانی داره. منها یکیش چیه؟ المجاوزه، مجاوزته. مجاوزت یعنی چی؟ مجاوزت مثال روشنش اینه، رمیت السهم عن القوس، یک مجاوزه. مجاوزه یعنی چی؟ رو مثال عرض میکنم میگید که رمیتو، رمیتو یعنی چی؟ پرتاب کردم چی رو؟ سهم رو، تیر رو. انل قو. این فهم از قوس دور شده به واسطه رمی، فهم با قوس فاصله پیدا کرده به واسطه رمی، این رو میگن تجاوز. تیر از کمان گذشته، تجاوز یعنی گذشتن، گذر کردن. وقتی که این مجرور، مجرور ان رو تصور بکنید با اونی که ما قبلش هست، وقتی که عنایت بکنید بعد یه جمله عرض کنم بنویسید، وقتی که بین این مجرور ان و بین آنچه که قبلش واقع شده فاصله بیفته و این فاصله به واسطه متعلق ان معنای اون متعلق ان باشه، این رو میگن مجاوزه. متعلق ان چیه اینجا؟ رمی، رمی پرتاب کردن. به واسطه این پرتاب کردن این تیر و قوس از هم فاصله میگیرن، این سهم از قوس دور میشه، این رو میگن تجاوز. یه جمله تو پاورقی هست، خودتون دقت بکنید، گفته که مثلا یه کمی تکمیل کردن میخواد. توی پاورقی گفتن و معنا المجاوزه فی اللغه هو الابتعاد و تعدیه، معنای مجاوزه در لغت دور شدن است و گذشتن، تعدی کردن، تجاوز کردن. و منظور از مجاوزه اینجا دور شدن ما قبل حرف جر است از ما بعدش. ما قبل حرف جر سهم، از ما بعد حرف جر، از مجرور ان، از قوس دور می شود. این تکمیلی که ما کردیم اینه، این دور شدن به واسطه چیه؟ به واسطه تحقق یافتن به اون مصدر متعلق. چی میشه که دور میشه؟ به واسطه تحقق یافتن اون مصدر، اون متعلقی که تو عبارت وجود داره، مثل رمی. یا مثلا میگه سافر تو عن البلد، این رو باز یه مثال دیگه، سافر تو عن البلد. چی؟ نه، به خاطر اینکه تجاوز روشن بشه اینجور میگه که دیگه خوب میگه سافر تو عن البلد، یه تو اینجا هست یعنی من با یه بلد، این تو یعنی من از بلد دور شدم به واسطه مسافرت، این میشه مجاوزه. سافر تو عن البلد، من مسافرت کردم از شهر، از شهر گذشتم، از شهر گذشتم، یعنی من از شهر دور شدم به واسطه مسافرت. ولی اما موقع هست چی؟ همیشه دور میشن دیگه، همیشه این خب اون رو دیگه با با ان به کار نمیبریم، ان وقتیست که یکی از دیگری میگذره، اگر اون دوتا دارن دور میشن از هم میگیم تفرقا. شتان از زیدان و عمرون، شتان از زیدان و عمران یعنی چی؟ یعنی افترقا، زیدان از هم جدا شدن، این رفت سمت اصفهان، این رفت سمت تهران. خب این دیگه یکی از دیگری نگذشته است که تجاوز، اونجا افتراقی جدایی. اولی دور شدن ما بعد حرف جر از ما بعده، ما قبل حرف جر از ما بعده، اون تو از بلد، اون فهم از قوس. پس مثل رمیت و سهم عن القوس، پرتاب کردم تیر را از کمان، خب تیر از کمان تجاوز کرد، گذشت. و مثل این آیه شریفه، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، مضجع یعنی چی؟ بستر، رخت خواب، خوابگاه، اون محل خوابیدن، اون میشه مضجع. بستر. خب جدا میشه بفهمه جنب هم یعنی پهلو، جنب جنب یعنی همون پهلو، جنوب میشه پهلوها، پهلوهای اینها از بسترها جدا میشود، دور میشه. یعنی این جنوب از مضاجع فاصله میگیره، دور میشه به واسطه تجافی. تجافی زید که این حالت اینجوری هم میگن تجافی، لذا تو ترجمه ها میگن جدا میشود پهلوهای اینها از بسترها، یا دور میشود پهلوهای اینها از بسترها. کسانی که برای نماز شب بیدار میشند و از جدا میشن، اینجور خداوند متعال توصیف میکنه اونها رو که اینها پهلوهاشون از بسترها کنده میشه، جدا میشه، دور میشه و مشغول دعا میشن و هیچ کس نمیداند خدا بر اینها چی در نظر گرفته، اینا چی بهشون خدا میده، به اینهایی که حالا صدای مناجات حرم بلند میشه. خب حالا هنوز وقت هست، یه رو حالا یه رو با میخواد مناجات رو، حالا یه رو بیه بخوابیم. اون کسی که بیدار میشه بعد این پهلو از بستر فاصله میگیره، یعنی بلند میشن، فاصله میگیره یعنی که تصفیده برستر نیست، همین که فاصله گرفت و ید اون رب هم شد، اون موقع خداوند متعال اینقدر چیز درشون فراهم کرده و یه چیزایی فراهم کرده که هیچ کس نمیده. رضی الله عنهم، خدا از ایشان راضی شد. فرض و انها، اینها هم از خدا راضی، اینجا هم تجاوزه. چی از چی؟ الله از ایشان دور نشده، خب الله از ایشان دور شده است به واسطه رضای الله از گناه اینها، از خطای اینها. اگه تجاوز رو بخواید تصور بکنید، خدا به واسطه رضایت حالا دور شده است، اون دور شدن خدا هم که دیگه امر محسوس نیست، یعنی امر مادی نیست که دور شدنش اینجور تصور شد. میگه رضی الله عنهم یعنی خدا ازشون گذشته، خدا عفوشون کرده، راضی، خدا ازشون راضی شده، ازشون راضیه، یعنی گناهی نیست که خدا اون گناه رو در نظر بگیره، خدا از گناهشون. فاصله گرفتن خدا از سیه اینها، از گناه، مثلا فاصله گرفتن راجع به خدا که میگیم دیگه، چون واژه نداریم که بگیم. و رضوان، اینها هم از خدا راضی هستند، یعنی به مصیبت خدا اعتراض ندارند، به مشکلی که بر خدا، اینها هم از اعتراض به فعل خدا فاصله گرفتند. میگن هر چه آن خسرو کند شیرین بود، اینها هم میگن پسندم آن چرا جانان پسند. اعتراض، اگر کسی از خدا راضی باشه خدا ازش راضیه، اگر کسی واقعا از خدا راضی باشه، یعنی چه؟ یعنی اعتراض نداشته باشه به کاری که خدا من انجام میده، یعنی اون رضایت، اینها دور شدن از اعتراض به فعل خدا، از این که اما و اگر تو فعل خدا من داشته باشن میشه رضایت چی؟ بله، به واسطه خوشنودی، پسندیدن، چون میپسندند آنچه را که جانان پسندد، دیگه زبان اعتراض در کام فرو میرود و لفت به اعتراض گشوده نمی شود. خب این اولی چون رئیسشون بود نوشتیم، یه دوم و سوم رو نمی نوشتیم. البدل، البدل یعنی چی؟ یعنی به جای دیگه. میگید کقاله تعالی و تقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بپرهیزید روزی را که جزا داده نمی شود، جزا نمی دهد نفسی به جای نفسی چیزی را. روزی که، حالا بر اساس اینکه بدل باشه معنا می کنیم، روزی که جزا نمی دهد نفسی به جای نفسی چیزی را، یعنی اگر حقوق واجبه، حقوقی که خدا به گردن طرف داره، یا حقوقی که بندگان خدا دارن، کسی بگه خب فلانی به جاش من جزا میدم. کسی به جای کسی هیچ حقی رو ادا نمی کنه. آقا نمازش رو نخونده بیا، من نمازم رو میرم یا این آفم، هیچ کس این کار رو نمی کنه. این مشکل داره، حق مردم رو نداخته، این من این رو میدم که اون حق دارم. نه، جزا نمیدهد کسی ان نفسن، یعنی بدل نفسن، به جای کسی، کسی به جای کسی چیزی را، چیزی را یعنی حقی را که بر او واجبه، این جزا نمیدهد حقی را که به گردن او واجبه. این معنایی که این را به معنای بدل بگیریم، حالا معنای دیگر دیگه معنا نمی کنیم. فعلا مرادفت و بعد سومین معنا که قوله تعالی لترکبن نه طبقا عن طبق، لترکبن نه طبقا عن طبق، یعنی عن طبق یعنی چی؟ بعد طبق. طبق رو معنا کردم حالت، حال. شما قطعا، لام قطعا، از حالی به حالی برخواهید نشست. حالتهای مختلف براتون پیش آمد خواهد کرد. رکوب سوار شدن، شما سوار می شوید حالی را بعد از حالی، یعنی همینجور حالات مختلف رو پشت سر خواهید گذاشت. یک مقطعی این حادثه اتفاق میفته، مقطعی دیگه یه حادثه دیگه اتفاق میفته، مقطعی دیگه یه حادثه دیگه اتفاق میفته. همینجور توی تفاصیلش گفته شده که سنن گذشتگان را شما تجربه خواهید کرد. آنچه که بر بنی اسرائیل گذشت کردن، آنچه که بر بنی اسرائیل پیش آمده است، بر این امت پیش خواهد آمد. یه موقع عرض نکردم؟ خب حالا عرض. آنچه برای امت بنی اسرائیل پیش آمده، بر این امت هم پیش آمد. شما سوار خواهید شد، بر خواهید نشست، سوار شدن بر نشستن، حالتی را بعد از حالتی. اونا بعد از پیامبرشون تو اون زمان غیبت پیامبرشون موسی رو کنار زدن، شما هم علی هارون رو کنار زدن، شما هم امیرالمومنین علیه السلام رو کنار میزنید. اونا به این حالت دچار شدن، شما هم به این حالت. اونا چی شد؟ همینجور لترکبون نه طبقا ان طبقا. یه تفسیرش اینه. بله، به جاهلیت مدرن خواهید رسید که رسید. خب ترجمهش گفتن قطعا از حالی به حال دیگری برخواهید نشست، طبقا بعد طبق. حالا تفسیر بیشترش این رو تو تفسیر اگر خواستید مراجعه کنید. اینم از این مثال به معنای بعد خیلی کمه. مثالی که به معنای بعد باشه مثال خیلی کمه. ممکنه همین الان آیه دیگری یادم نیست. معمولا هم کتاب های ادبی وقتی میخوان برای بعد مثال بزنن همین آیه رو مثال بزنن. تو شعر هم هست، شعری که ان معنای بعد اومده باشه داریم. تو آیه الان یادم نیست آیه دیگری که ان به معنای بعد باشه. واژه بعدی فیه 1692 بار تو قرآن تکرار شده. 1690 بارش پیشکش، 12 بارش رو نگاه کنید غیر از این مواردی که اینجا ذکر شده. 1680 بارش چی؟ 12 بارش رو شما نگاه. گفتم 90 بار. خب این دیگه غلط لفظه. اصل معناش چیه؟ فی و همه میشناسیم دیگه نمیخواد بنویسیم. ظرفیت مکانی و زمانی. و هازا اکثر استعمالات ها، بیشترین استعمالاتش همینه. مثل این آیه شریفه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت روم، ایران پیروز شد. ای کاش پیروز نمیشد. غلبت روم یعنی چی؟ روم شکست خورد. روم شکست خورد یعنی چی؟ ایران پیروز. چون دو تا امپراتور بزرگ بوده، وقتی میگفتن فلانی شکست خورد یعنی اون پیروز شد. مثل یه زمانی که آمریکا و شوروی دو قطب، اگر میگفتن تو این جریان شوروی شکست خورد یعنی آمریکا پیروز شد. زن آمریکا پیروز شد یعنی شوروی شکست خورد. اسم ایران همینجا اومده، یعنی ضمناً غلبت روم یعنی ایران پیروز شد. ایران صریحاً اسمش نمیاد. فی ادنا الارض، البته اینجا مشرمنده که اومده دیگه، چون ایران مشرک بودن، رومی ها مسیحی بودن، رومی ها اهل کتاب بودن، ایرانیان مشرک بودن، ایرانیان مشرک بر مسیحیان موحد پیروز شدن و این باعث شد که مشرکین حجاز خیلی هلهله و شادی بکنن. به این مسلمانان مکه میگفتن شما تازه به دوران، شما تازه ادعا میکنید که دین الهی دارید، اینا که یه عمریه دارن میگن خدا، اینا چی شدن؟ شکست خوردن. شما که مثلا ول معطلید. مثلا این تعبیرات که مسخره میکردن دیگه، بیا اونا شکست خوردن، شما اونا که سابقه دارن، شما که تازه کارید، تازه کارید. بعد قرآن این آیات رو نازل کرد که بله، غلبت روم فی ادنا الارض، در اون نزدیکترین نقطه زمین، که حالا ادنا نسبت به کجا، این رو دیگه تفسیر ببینید. اما و هم من بعد غلبهم سیغلبون، این رومی ها بعد از مغلوب شدنشان، بعد از شکست خوردنشان، سیغلبون، قطعا پیروز خواهند شد. الان شکست خوردن اما پیروز خواهند شد. کی؟ فی بضع سنین. بضع سنین بین 3 سال تا 10 سال رو میگن بضع، بین 3 تا 10 رو. فی بضع سنین یعنی بین 3 سال تا 10 سال، یعنی تا کمتر از تا 9 سال، تا کمتر از 10 سال دیگه پیروز میشن. اینم یکی از اخبار غیبی قرآنه که اون موقعی که این آیه نازل شده این یه خبر غیبی بوده که روم در کمتر از 10 سال بر ایران پیروز خواهد شد. این خبر و این مژده رو خداوند متعال به مسلمان ها داد که اون تبلیغات سوء مشرکین رو سد بکنه جلوش رو. خب اینجا ما دو تا فی داریم، فی ادنا الارض ظرفیته، فی بضع سنین اونم ظرفیته. اون اولی ظرفیت مکانیه، دومی ظرفیت زمانیه. بله چی؟ اعجاز خبر غیبی الان دیگه نه، چون این دیگه محقق شد، گذشت. اما از وجوه اعجاز دیگر قرآن اونا هست، درش فصاحت و بلاغتش همچنان هست. چرا؟ این آیه جنبه هدایتیش محفوظه، جنبه هدایتی. مثلا یک جنبهش اینه که الان حوادثی که میبینید فکر نکنید همین امروزه، یه موقع شکست خوردن یک گروه موحد نمیتونه دلیل بر بطلانشون باشه. الان هم که این رو کسی بخونه، شکست خوردن مقطعی یک گروه موحد دلیل بر باطل بودنشون نیست، چه اینکه پیروز شدن مقطعی یک گروه مشرک هم دلیل بر حقانیتشون نیست. کسی بخواد اینا اگر حق بودن که شکست نمیخوردن، چرا؟ گای حق تو یک مقطعی در ظاهر شکست می‌خورد. اینا اگه باطل بودن که این هر پیشرفت نمی‌کردن، این هر بروبیان نداشتن، پیروزی نداشتن. باطل هم گاهی در یک مقطعی پیروزی داره، بروبیان داره، دولت داره، جوله داره، جبلان داره، میره میاد. الان اون رو دیگه دقیقاً نمی‌دونم، کمتر از 10 تا. ما همین که معلومه می‌دونم. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. اینجا دیگه نخواستن دو قسمش بکنن، بگن ظرفیت یا حقیقی است یا مجازی است، نمیدونن یا حسی است یا معنوی است، اینا رو نخواستن بگن، یه مثال زدن و رد شدن. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی رو ما اون عملش رو، اون طائرش رو در گردنش ملزم کردیم. طوق عمل هر انسانی به گردن خودشه، در گردن خودشه. این گردن رو نمیگه چه؟ کو خب روز قیامت هم اینجوری که میگن کل انسان ارزم ما و طائرم، نه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. روز قیامت اون کار رو میکنه، اما الان هم طوق عمل هر کسی به گردن خودشه و طائر عملش بر گردن خودش نشسته است. پرنده عمل هر انسانی طائر عملش تو گردن خودشه، تو گردنش. این معنویه، این مثل همون علیه دینه. اون استعلای معنوی چجوری بود؟ درم همینجوره. مثلا میگید النجاتو فصدق، النجاتو فصدق کما ان الهلاک فلکذب. النجاتو نجات در راستی و در راستگویی. خب نجات در راستگویی، نجات در راستگویی، این هم همین میشه. مثل کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، یعنی میشه یک ظرفیت معنوی. واقعا نجات در راستیه، واقعا اینجوریه. اما خب میتونیم کی ما میریم سراغ یک معنای دیگری غیر از معنای اصلی؟ وقتی که معنای اصلی به هیچ وجه جا نداشته باشه، جواب نده به تعبیر ایشون. خب ولی اونجا جواب میده. طائر پرنده است، منتها از عمل خیر و شر تعبیر به طائر شده. لذا تطیر، فال نیک زدن و فال بد زدن، اونم از همین ماده گرفته. المصاحبه، مصاحبه رو که قبلا هم یه اشاره‌ای داشتیم. فخرج علی قومه فی زینته، اون قارون خارج شد بر قومش. این اصطلاح اصطلاحی چیه؟ علا رو الان خونده، معنویه، یعنی با یک حالت علو به بر قومه. فخرج علا قوم، یعنی طرف با یک چیزی که برتری جویی بر قومش داشت، بر قومش خارج شد. فی زینته، فی زینته یعنی مع زینته، فی به معنای مصاحبته، همراه با زینته. الاستعلا، ممکن است هم فی به معنی استعلا به معنای علا بیاد. مثلا تهدیدی که فرعون کرد نسبت به ساحران چی بود؟ ولأصلبنکم فی جزو، دست و پادون رو که قطع خواهم کرد، دست راستتون رو و پای چپتون رو، یا دست چپتون رو و پای راستتون رو، اینجوری علا خلافه، اینجوری قطع خواهم کرد. لو قطعن نعیدی اکم ورجو لکم من خلاف، من خلاف یعنی مخالف هم. بعد که حالا بدون دست و پا اینجوری شدید، به دار خواهم کشید شما رو. فی جزوع النخل گفتن یعنی علا جزوع النخل، یعنی بر تنه های درخت خرما. شما رو در تنه های درخت خرما که نه، ببرم تو تنه درخت خرما که کسی رو به دار نه، بر تنه های خرما. لو سلبن لو قطعن نه ایدیکم و ارجلکم من خلافن. خب میگه که دیگه من خلاف معنا نمیده، خب تعداد زیاده بودن دیگه. بله بله، به ساحران میگه من دست و پادون رو مخالف هم قطع میکنم، دست و پادون رو مخالف هم قطع میکنم، هر کسی به یه دست میخواد. بله خب حالا فعلا خطوت الاولا، فعلا گام نخست اینجوریه. ممکنه یه توجیهات دیگری هم هست که نه ممکن است، یقینا هست، تو مغنی یا تو متنش میخونید یا تو توضیحی که استاد مغنی خواهند داد خواهند گفت. بله، و شما را به صلیب میکشم، از درخت مثلا، از درخت یا بر درخت، بر ساقه درخت، نه به دار کشیدن. کسی رو که بر بالای دار میره دیگه، بر داره زیر داشنه. جزع یعنی تنه، جزع یعنی تنه، جمعش میشه جزوع، تنه ها. بر تنه های خرما شما را به دار خواهم آویخت. بر تنه های فهمده سی جزوع نه، یعنی در تنه های خرما، در که نه بر. حالا چرا گفته سی یا اینها، عرض کردم اون رو تو الفاظ و تو ثانیه اونجا دید، فعلا میگیم اصطلاح. خب اینم از این چه خسته شد؟ خب الحمدلله. خب یه صلواتی عوض بسته شد. این چقدر واژه های قرآنی حل شده امروز؟ 5000 دیگه کم کم داره به 10000 میرسه. 10000 کلمه رو شما تکلیفش رو دارید روشن. چند تا کلمه؟ حدود 20000 یا 12000، حدود 12000 کلمه است که به حدود کمتر از 2000 بن برمیگرد. بن ریشه بله تولم نه، حدود 12000 کلمه است. این 12000 کلمه به کمتر از 2000 ریشه برمیگرده، یعنی اگر اینا رو حل بشه اون حل. حالا اینجا 5000ش رو فعلا 282 بار کاف و لها معانه. کاف خیلی راحته مثل بقیه، از تشبیه و هوال غالب و فیها. کاف رو از قدیم مثلا شما قبل از طلبگی هم میدونست که کاف یعنی چی؟ یعنی مثله. مثلا و ما امرونا، منطقه اون موقع میگفتی زیدان کل اسد. زیدان کل اسد یعنی چی؟ زید مثل شیر اسد، یعنی زیدان مثل اسد، مثل اسد. کاف یعنی همون مثل، یعنی تشبیه. حالا به جای این که بگیم زیدان کل اسد، میگیم خداوند متعال فرموده و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبصر، فرمان ما جز یک فرمان نیست، ما یک دستور میدهیم، امر ما جز یکی نیست، اون یکی هم مثل لمح بالبصر است، برهم خوردن چشم. یک دستور داریم همچون چشم برهم نهادن، چشم به هم زدن. که یعنی مثله. حالا این یعنی چی و توضیح و ایناش دیوار میشه تفسیر. از تعلیل چی؟ متعلق کاف فعلا هنوز اینجا هست متعلق که داشتیم یا نداشتیم؟ داشتیم هنوز متعلق رو، متعلق حرف جر رو صحبتش کردیم. کاف تشبیه آیا متعلق میخواد یا نمیخواد؟ این توش بحثه. بعضی اصلا میگن کاف تشبیه متعلق نمیخواد. حالا بخواد، اگر بخواد ما امرنا الا واحدتون که متعلق به عامل محذوف، واحدتون که کائنتون کلم هم بالبصر، صفتش اینه کائنتون. کاف تشبیه اگه اشتباه نکنم اونه که توش اختلافه، الان شک کردم. حالا اگر متعلق بخواد، متعلقش همون کائنتون کلام هست، یعنی مثل جای دیگه جار و مجرور اینجا بعد از نکره اومده، صفت نکره متعلق به عامل مقدر میشه. از تعلیل، از تعلیل مثل این آیه شریفه وذکروهو، خدا رو یاد کنید، کما هداکم، مثل هدایت کردنتون خدا رو یاد بکنید، مثل هدایت کردن خدا شما رو، خدا رو یاد کنید مثل هدایت کردن خدا شما رو، یا نه به خاطر، به خاطر هدایت کرد. چرا خدا رو یاد کنید؟ چون خدا شما رو هدایت کرد. توی مفاتیح یه صلواتی هست، صلوات علی حجج، صلوات بر حجج طاهره. بعد از زیارت جامعه صلوات بر حجج طاهره که هست، امام حسن عسکری علیه السلام بر تک تک معصومین علیه السلام یه صلواتی رو نقل کردن. اونجا کافایی که توش هست خیلی بوی تعلیم میده، کافای اون را اگر حالا یه وقت امشب به قصد صلوات بر شهادت معصوم یه بار بخونید، بعد یه وقتش رو رو کافهاش دقت بکنید، بعد بوش کنید، یعنی بوی تعلیل میده انگار، نه بوی تشبیه. یعنی به علت این که پیامبر این کارو کردن، خدای درود برشون بفرست به خاطر این که این کارو کردن، درود برشون بفرست به خاطر این که چنین کردن، درود برشون بفرست به خاطر این که چنین کردن. کماهای اونجا بوی تعلیل میده، یعنی به علت این که سببیت یکیه، تعلیل و سببیت یکیه، تعلیل و سببیت یکیه، یعنی به علت این که به سبب این که. احسن، اشاره خوبی بود. عباراتنا شتا و حسنکه واحد بود. خب اینجا مابعد علت خدا رو یاد کنید. چرا؟ به علت این که خدا هدایت کرد، به علت این که هدایت کرد شما رو، شما بیاد ما بعد علت ما قبل. همین تعلیل یعنی همون سببیت، این تفنن در تعبیره، یعنی تعبیرات گوناگون به کار گرفتن. الاستعلا، استعلا یعنی چی؟ یعنی به معنای علا. استعلا همونی که امروز بحثمون رو باهاش شروع کردیم، یعنی به معنای علا. طرف میاد میگه کیفه حالوک، این آیه قرآن نداره. کیفه حالوک میگه چه خیره، چه خیره یعنی چی؟ یعنی علا خیره، بر خوبیه. منتها چه خیره بالاخره با یعنی اینها اینجور نیست که حالا میگید علا این به معنی علا، یعنی واقعا تو استعمالم با علا یکی باشه. همه جاهایی که یه واژه‌ای به کار رفته بالاخره اون واژه اون ویژگی خودش رو اعمال میکنه، ویژگیش رو داره، منتها حالا ظرافت‌های ادبی است دیگه که اون واژه خاص با اونجا تناسب داره. انت کیفه حالوک میگه علا خیره، قایم بید چه خیره، مثل خوبه، مثل خوبه دیگه. حالا کاف رو نگفتن تشبیه، گفتن بگید که مثل خوبه، که یعنی نه یعنی همون علا خیره.
چرا اگر همراه با خوبه، یعنی علاشو مصاحبه بگیرن کافش همشه کافا مصاحبه، یعنی حالا چطوری خوبه همراه با خوبیه؟
حالم همراه با خوبیه، یعنی خوبی یه چیز دیگه است، حال من یه چیز دیگه است، این با من همراهه.
حال ممکنه مصاحبه چیزای مختلف بگیره، خوبی رو بگیره بدی رو بگیره، الان خوبیه اومده باشه همراه
شده، ممکنه
حال من بر خوبیه، حال من بر خوبیه.
بله، یعنی من بر اسب مراد سوارم، بر خوبیه یعنی بر اسب مراد سوارم. مجازی، چیزه معنویه، حقیقی معنوی. بله، چرا خوبی بر حال من سوار، من بر خوبی سوارم. چرا؟ حال من بر خوبی سیطره. چرا؟ میگه که بر اصل مراد سوارم، بر اصل مراد، اصل مراد هم خوبیه، اصل مراد هم خوبی. از تأکید دیگه کم آوردیم خلاصه. تأکید یعنی چی؟ یعنی وحی از زائدتون. یه جاهایی که کاف بر سر واژه مثل در بیاد، اگه کاف بر سر واژه مثل در اومد اونجا میگن کاف زائد است. مثل این آیه شریفه که همین یه آیه هم مثال داره، تو مثال های قرآنیش همین رو داریم، لیس که مثل هیچی. خب مثل خدا چیزی نیست، اگه کاف تشبیه باشه میشه مثل او چیزی نیست، پس انگار یه مثلی بر خدا تصور میشه که این مثل او چیزی نیست. نمیگن اینجا دیگه کاف برای زائده تأکیده، یعنی به هیچ وجه مثلی ندارد، لیسا کمثله شیئون، یعنی لیسه مثلهی شیعون لیسه مثلهی شیعون تو لیسه مثلهو شیعون لیسه مثلهو شیعون دو بار لیسه مثلهو شیعون رو به جای اینکه تکرار بکنیم یک بار گفتیم لیسه، یعنی خدا رو متعال فرموده لیسه کمثلهی شیع تا بگه به هیچ وجه خدا رو متعال مثل ندارد. این زایده است، مفید تأکیدم هست. اینم از این لام 38 3838 بار تو قرآن تکرار شده. لام 3838 بار تکرار شده. شما بعضی از مواردش رو نگاه بکنید، لام شاید مفصل ترین حرف جره، اینقدر مفصله که بعضی از لامیه نوشتن. لامیه کتاب هایی در بیان معانی لام، لام واژه ای است توی مغنی بالای 20 و چند معنا برای فکر کردن، بالای 20 و چند معنا. اینجا هم 9 تا معنا مثل با، بارم اینجا 9 تا معنا داره. منتها لام عرض کردم اونجا 20 و چند معنا داره، اینجا فقط 9 تا شو انشاءالله تا برسیم. صلی الله علی محمد. نکره
داره هست دیگه،
یعنی مثلا هیچ چیزی به هیچ وجه مثل اونی خوب آنه خوب لیسه شیعون اسم لیسه میشه. خوب لیسه شیعون و کاف که زایده میشه بگه اصلا حرف زایده چیه؟ نه به خاطر کاف بودنش، به خاطر چیه؟ زایده بودنش، خاطر نهدیه به خاطر زایده بودن. فن نظرتون الى میشرت امکان از وقتته موقع خبر و مطبق محضوب
چی بوده این محضوب؟
اگر صاحب اسرتی یافت شود پس فحکمه یا فحوه اون مهلتی تا دارا شدن به دین. دیگه امکان از او اصلت اون کانم کانه تامه. اگر صاحب اصلتی یافت شود چه کنیم؟ هیچ تن نظرتون مهلتی تا دارا شدن. یعنی چی؟ یعنی فالحکم فهوه یه چیزی، حکمی هوه یه چیزی، حکم این است، حکم مهلت دادن تا زمان یتر.
چه
نظرتون دستش مونه نظرتون بشکنم اینه خدایا اگر دلم را بشکنی از من چه بشکن بشکنی باید حسن زادم مبارک شده مگه اون اول نگفتیم حرف زایده متعلق نمی کاف؟ خب کاف مگه اینجا زایده نیست؟ خب چون زایده است متعلق نمی کاف. ولی خودش کمسته شیعون از در نقش ترکیبی چیه؟ نقشش خبر لیسه. اگرم کافش زایده نبود میگفتیم کمسته متعلق به یک کائنان مقدر مثلا خبر، اما حالا کافش زایده است انگار اینجوریه لیسه شیعون مثل ده بود. خبر کلمه این تین کرد تین ببینید قلیل است اما قیاس قانونش رو گفتم، بقیه جاها قانون نگفتم اما اینجا قانون گفت. قانونش چی بود؟ قانونش چی بود؟ قانون یعنی شما میتونید دقیقا حکم بکنید به زاده بودن هر وقت بستر واجه یه قیاسی هم قانون داره. کی کاف زایده واقع می شود؟
بیرون از قرآن
هستی که کاف برتر منش بیاد زایده. توی قرآن هم همین جور نگید بیرون قرآن، کلن هر وقت کاف برتر منش در اومد چیه؟ زایده. خب مثلا تو قرآن بله خب دیگه برتر اونا در نمیاد، یعنی در واقعیت کلام عرب برتر اونا چیه؟ نگفتن لیسا کشف هیزن کن نظیره هی همسون اگه گفتم ولی نبود گاهی با من بیان میشه گاهی با ان بس ان که نه چون تجاوز ده من من معناش چیه ابتدای قایت اصل معنی یعنی خب باید یعنی بیام رو رابطه حرف بزنیم بیر من ابتدای قایت که میشه یعنی در این مورد بشه او اجد و علن نار هدن یعنی منن نار هدن یعنی من از آتش هدایت یعنی هدایت من ناشی از آتش بشه این نمیشه بس اینا نمیخوان بگن میگن که من برم یا یه مدار آتش بیارم یا یه هدایتی بیابم در آتش یعنی کنار آتش نه این که از آتش یه هدایتی بیابم که این هدایت ناشی از آتش بشه نظرتان ای تأخیر خب اونجا خود کلمه نظر و نظره مثل کلمه اسمون من اسم مصدره
اسم مصدر
مثل کلمه اسمون من یعنی اسم انظر تو انظر یونظر انظار اسم مصدرش میشه چی؟ نظره مثل کلمه یو کلمه تکلیم کلمه
هرجا اسمون من هرده منظورش اسم مستره
اسم از اون فعله یعنی اسم مستره گویا موته ول اسم و من ها فرنا
این جاله بیاره
این جمله درسته درمتون هستی لغفلتی
که بگیم یعنی لغفلتی
نه این جمله درسته
یعنی به این معنام خواهد بگیرید خب قیاس ما نداریم که اینجاها چون قانون اگه بود مثل کاف که میگیم قانون همثله کاف هرزی که بر سر مثلی ها زاهده ما هم داخل میتونیم بر مثلی همه اونا یه چیز کلامی هم میخواد یعنی یه پذیرش کلامی کلام عرب عربا اینجور حرف بزنن مثل این که اگر یک کس اومد ادبیات فارسی رو خوند بعد اومد کلمات رو معانیش رو دونه بعد حالا یه جایی این مثالی که همیشه من میزنم در آز بلند میخواد به کار بگیره بعد میگه من میشه به جای قد بلند بگم قد دراز میگن این رو استعمال نمی کنن مگر بخوان چیز بکنن استعمال بکنن بخوان مذمت بکنن یعنی باید یه ذوق عربی هم بپذیره این رو رضا اونجا شما بگید مثال دو با
دارم تو نصفی که غفله
نه در غفله بگم در
پس با این با اون آقای قضایی تعلیل و تعلیل و سببیت فقط به خاطر اینکه کلا خاطر علت فقط شما منظورتون بود که رضا شبیه هم میگیریم تعلیل و
نه فقط یعنی چی حالا هست نه به هر چی که شما
اینجا ما می‌بینیم که تقدم تأخر مثلا اینا فرق می‌کنه توی سبب و اینجا سبب قبل
شما یه معنی داره که انگار اینجا منظورش این نیست که میگه خدا رو یاد بکنید تا هدایتتون بکنید
من به علت اینکه هدایت کرد یاد کنید
همیشه تعلیل اینجوریه چون یه جا قبلا داشتیم تعلیل که اون نتیجه ما بعد یه معنا نتیجه بود این که بله اینجا بودن هم الذين لغون يقولون لا تنفقوا على من الله حتی ينفذ بود یعنی تا این که پراکنده بشه
خب پس نه نه شما به علت نه این نظر واقعیت خارجی بر اون عمل متفرع میشه، اما از نظر انگیزه فاعلی تابع بر اون عمل.
یعنی چی؟
جمله‌ای که من گفتم یه بار بگید. پراکنده شدن از نظر واقعیت خارجی متفرع است بر انفاق نکردن، یعنی اول انفاق نمی کنن بعد اونا چی؟ پراکنده میشن. اما این که علیت نیست، علیت اینه چرا اونا انفاق نمی کنن؟ به خاطر پراکنده شدن، یعنی اون چه که در رتبه سابق انگیزه میشه که طرف انفاق نکنه چیه؟ پراکنده شدن. لذا اللهم ارحمنی بلا تو دو ویدی کاملا تحرک کرد، حتی اگه چیز مفتی باشه. درسته؟ حالا اشکال نداره امقای به تحرک بسته مفتی و تناب مفتی انسان خود کشی کن پرشه داره چی شد؟ یعنی همیشه اینجوریه، انگیز علت ها در مقام قصد مقدمن اما در مقام تحقق خارجی متفرع بر فعلا. گرفتید شده؟ چون که گرفت
علت هایی که عدد میتونید
همه جا از علت، معمولا علت اگه غیر این باشه دیگه نمیگیم تعلیم، دیگه میگیم قایت. اگر غیر از این باشه دیگه نمیگیم، اصلا پایین رو تو لام تعلیل رو با لام قایت جدا خواهیم کرد. اونجایی که اون امر بر عمل ما متفرع میشه اما مورد قصد ما نبوده، اونجا اصلا دیگه بگیم علت نمیشه، اونجا بگیم قایته. اینجور شد، اونجای علتش این نبود، اینجور شد.
این خارجه متفرع در عمله اما در واقع
در مقام انگیزه و قصد فاعل این مقدمه رسته تقدمه داره. بسنید بفرمولای حالا من با خودم درد و درمان نمیگرم.
نمیگردن با رجلن تبدیل میشن. من بگیم به کسی در نمیگی رجلن که تشمیه
فقط خو میتونه
بله نه نه گفتیم که وجوب و افراد مشروره ها و تنکیره تذکیره نه زمیر مفرد و مذکر غیبتی این غایب بودن شد این مزدن کاف که
چی کاف که دیگه تبیین نمیخواد
تمیز نمیخواد اونی که تمیز میخواد اون مذکورش رو شما پیدا نمیکنید مذکورش رو پیدا نمی کنید یه شعری یه اشعار محدودی رو تو کلام عرب ذکر کردم الا ما چیز که مثلا کائنون دیگه شاعر تو ضرورت شعری اینا مجبور شده که کائنون رو بیاره اونا کمه علیکم السلام ذکر نمیشه چون لحظه ذکر نمیشه زمین رو نه واده بگیم هست حتی
که
تامه باشن اصلا اونایی که متعلقه رو تامه میگیرم اونایی که متعلقه رو تامه میگیرم خب
خود این
هست خود این
خود این خود این تامه
باشه مثلا که همیشه تامه
یعنی مثلا در فرس فعل ما که میخوام بیاریم فعل عموم باشه از این چهار دسته نباشه
بعد
یک باشه کانه
خب متعلق جار مجرور باشه نمیشه مگر عرض کردم یه جاهایی همین چهار دسته هست تا خبر هست اون تا ذکر شد اگه ذکر شد اونو دیگه نمیگیم ظرف مستقر ظرف لغو متا اون شما هم باش برخورد خواهید کرد نه مثل یه سری اشعار خیلی محدود
اگر آم باشه حتما محدود هم
حتما چون ذکرش لغو
دلیل محدود بودن
چون ذکرش لغو خواهد در حرف ذکر